بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسئله بعدی که مترتب کردند بر بحث اشتراط تمکین در وجوب نفقه این است که اگر مانعی وجود داشته باشد در زوجه برای استمتاع، آیا این مطلب سبب می شود که نفقه او ساقط شود یا خیر؟ مرحوم شیخ در مبسوط می فرماید اذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها لانها من اهل الاستمتاع ولانها قد یألفها و یسکن الیها و تفارق الصغیر بهذین المعنیین. فرماید مریضی سبب نمی شود نفقه ساقط بشه. چرا؟ برای اینکه این زوجه رو از اهلیت استمتاع ساقط نمی کنه. حالا نمی تونه وطیش کنه، اما به انهای دیگر امکان استمتاع بردن را دارد. فرقش هم با صغیره در همین الرتق و انسداد و فرج المرأة علی وجه لا یطاق جماع القرن عظم في باطن الفرج يمنع دخول الذكر فيه وقيل انه لحم نابت في الفرج يمنع الجماع. این بحثو سابقا داشتیم که رتق و قرن و اینها چیست. قبلا بحثش در موجبات فسخ نکاح گذشت. حالا اون یه بحث دیگه است، بعدا میرسیم شد. فاذا كان بالمرأه ذلك او کان بها جنون او جذام او برس او عیب من العیوب التي توجب الرد یثبت له الخیار فاذا اختار الامساك فعليه النفقه وله ان يستمتع منها دون الفرج كيف شاء. ظاهر فرمایش ایشون در اینجا اینه که اگر زن یه مریضی دارد که خیار سبب خیار برای زوج می شود در فسخ نکاح، زوج اخذ به خیار نکرد، اختیار کرد که این زوجه رو نگر داره، میگه حالا که نگرش داشتی بس نفقش هم بده. یعنی ظاهرا اینو از باب قاعده اقدام داره میگه، خودت نگرش داشتی بس نفقش رو هم بده، نمیخواستی خب ردش میکردی بره. اما صاحب ریاضم اینطور می فرماید لبلو امتعنعت عن الاستمتاع بها لعذر شرعی او عقلی ثابت بینهما به اقراره او بینتها لا تسقط نفقه بلا خلاف. می فرماید اگر زن عذر شرعی دارد از استمتاع، فرضم این است که این ثابت است، یعنی دعوا ندارن سر این که آیا چه این عذری هست یا نه، مردم قبول داره که همچین عذری هست، اگر این طور شد نفقش ساقط نمی شود بلا خلاف. ایشون ادعای عدم خلاف میکنه در مسئله للاصل و اطلاق نصوص و الامر بالمعاشرت بالمعروف. دلیلش چیه؟ اولا اصل، ثانیا اطلاق نصوص. این اصل چه اصلی است؟ استصحابه. قبل از اینکه این مریضی بهش عارض بشه نفقه داشت، نمیدانیم با این نفقش ساقط شد یا نه، استصحاب میکنه. نصوص هم اطلاق دارن، امر به معاشره بالمعروف هم داریم، ما عدم صلاحیت العذر للمنع. این عذری هم که از استمتاع داره مانع از وجوب نفقه نیست. چرا؟ اذ لشرعیتهی لیسه به نشوزن، چون عذر شرعی است. یعنی چه شرعی است؟ یعنی شارع به او اذن داده که در این حالت تمکین نکند. حالا که اینطور شد پس نشوز بران صدق نمی کند. و هو کالمرض الغیر المجامع لما تمتنع عنه. حالا مثال میزنه، میگه مانند مریضی هایی که زن ممکنه بگیره و قابل جمع نباشد با آن چیزی که زن داره از اون امتناع میکنه، یعنی با اون استمتاعی که مرد از زن میخواد و زن داره امتناع میکنه، این مریضی سازگار نیست. حالا ممکنه بعتی باشد یا ممکنه هر استمتاع دیگری باشد. والحیض اذا اراد وطئها قبلا. مثال دیگر، زن حائض اگر مرد بخواد وطئ در قبول بکنه جایز نیست. و کذا دوبرن ان منعنا عنه فی الحیض او مطلقا. و همینطور اگر بخواد وطئ در دوبر بکنه و بگیم که در حال حیض وطئ در دوبر هم جایز نیست، یا مطلقا بگیم مثلا وطئ در دوبر جایز نیست. اما کاشف اللسان فرموده والمریضه معذورتون اذا کان الوطء یضرها فی الحال بان یشق علیها مشقه لا تتحمل عادتا او فیما بعده بان یوجب مرضا او زیاده فی المرض او بطوء برئه فلها ان تمتنع من التخلیه بینها و بینه. خوبی این فرمایش کاشف اللسان این است که آمده این مطلب رو هم توضیح داده که این مریضی که میگن به خاطر اون زن میتواند امتناع بکنه چه خصوصیتی باید داشته باشه تا زوجه حق الامتناع داشته باشه. خصوصیاتش اینه، میگه یا به نحوی است که استمتاع زوج از او سبب مشقتی می شود برای زوجه که غیر قابل تحمل عادت هم. حالا این مشقت ممکنه همین الان بالفعل باشد، ممکنه بالفعل هم نباشد، سبب مشقتی در آینده بشود که اون مشقت برای زن غیر قابل تحمل عادت هم. ممکنه همین الان وضعیتش جوری است که وقتی مثلا برای او غیر ممکنه، نه الان اینجوری نیست، اما یه مریض یک حالتی داره، دکتر بهش گفته که شما باید مثلا یک ماه باید نزدیکی صورت نگیره وگرنه مثلا فوراً مریضی رو خواهی گرفت، اینجا هم حق قول امتناع دارد. یا اینکه سبب زیاده مریضیش بشه، مریض اگر این اتفاق بیفته مریضیش تشدید میشه، یا اینکه بهبود اونو به تأخیر بندازه. در این موارد میفرماید زوجه حق دارد تمتنع من التخلیه بینها و بینه، نمیفرماید حق دارد که امتناع بکنه از استمتاع، میگه اصلا حق دارد پیش زوجه نره، پیش زوج نره، بگه من اصلا میرم خونه پدرم، خونه نمیام. چرا؟ ولا یؤتمن الرجل فی قوله لا اتعها. از باب علمی که ایشون به جنس رجال داره میفرماید که مرد بگه من حالا دست بهش نمیزنم، نه به حرفش گوش نمیدن، خیلی مورد اعتماد نیست، مردای میگن دست نمیزنم بعد کار خودشونو میکنن، فلذا زن اصلا میتونه پاشه بره، اصلا پیش مرد نباشه. فلا تجبر علی التخلیه به مجرد ذالک، لکن فی وجوب نفقته لها حین اذن نظر لامتناعها من سائر الاستمتاعات الممکنه. اما اگر رفت از پیش مرد، مرد کلن ترک کرد، میگه در این صورت اینکه بخوایم بگیم نفقش هنوز سر جاشه اینجا اشکال داره. چرا؟ برای اینکه این سبب شده مرد هیچ استمتاعی از اون نتونه ببره. خب برخی از استمتاعات غیر ممکن بود، بقیه استمتاعات که ممکن بود، این اونها رو هم منع کرده. نعم لا یظهر خلاف فی استحقاق النفقت ایام المرض اذا تمکن من الاستمتاع بها بغیر الوطء لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الائتلاف في الاستمتاع بسائر الوجوه. بعد می فهمد بله، اگر نره از پیش زوجه از پیش زوج بماند و زوج بتواند باقی استمتاعاتو تحصیل کنه، اون وقت خلافی در این نیست که نفقش ساقط نخواهد شد. چرا؟ ایشون یه دلیل دیگه میاره، لقضاء العاده باستثنائها. اصلا عرف عادت این گونه حکم میکند که این موارد از تمکین زوجه مستثناست، مع بقاء الائتلاف الاستمتاع بسائر الوجوه. خب ببینیم این فرمایشاتی که حضرات دارن، حالا شیخ طوسی، صاحب ریاض، کاشف اللسان، با مبانیش اینها در مسائل قبلی ازشون گذشت با اون مبانی سازگاره؟ یعنی اگر اون مبانی رو بپذیریم نتیجهش همین میشه یا نه؟ اگر ما مبنای اصحاب را بپذیریم و بگیم اولا تمکین شرط نفقه است، ثانیاً در اینم که تمکین شرط نفقه است مدخلیت ندارد که زوجه اهلیت برای تمکین داشته باشد یا نداشته باشد. در صغیره اینطور میگفتن دیگه، گفتن چون تمکین ندارد نفقه ندارد. میگیم آقا تمکین، این اصلا اهلیت برای تمکین ندارد، میگه نداشته باشد. پس اگه این دوتا مبنا رو پذیرفتیم، بنابراین فرض داریم صحبت میکنیم که مبنای ما مبنای اصحابه، اولا تمکین شرطه، ثانیا شرطیت تمکین در نفقه هم مبتنی بر این نیست که زوج اهلیت برای تمکین را داشته باشه. اگر این طور گفتیم دیگه این فرمایش این حضرات در اینجا وجهی نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه زوجه‌ای که مریض است و قدرت بر تمکین ندارد به هر حال تمکین نمی‌کنه. الان شرط نفقه در او محقق نیست. ولو اینکه تمکین نمی‌کند به اذن شارع هم هست. باشه. ولی در هر حال تمکین نمی‌کنه. همانطور که در صغیره می‌گفتید، در صغیره که مهمتر از اینه، در صغیره اصلا قدرت عقلی بر تمکین ندارد، اینجا قدرت عقلی رو داره، شارع گفته لازم است تمکین کنی. اونجا شما میگفتی نفقه نداره، چطور شد اینجا میگی نفقه داره؟ اینجا هم باید بگی نفقه نداره. و عجیب اینه صاحب ریاض با اینکه قائل به این است که تمکین شرط است در وجوب نفقه، دلیلی که اینجا آورده برای اینکه نفقه این زوج ثابت است چیه؟ میگه چون معزون از قبل شارع پس نشوز نکرده. نشوز نکن. شما که نشوز و مانع نمیدانستی، شما تمکین و شرط میدانستی. اینجا دلیل میاری چون نشوز نکرده، مگه صغیره نشوز میکنه؟ چرا در اونجا میگفتی نفقه نداره؟ اگر شرایط تمکین، مگه کی شرایط تمکین رو نداره؟ کدام زوجه؟ مریضه؟ خب مگه صغیره شرایط تمکین داره؟ خب پس چرا اونجا میگن نفقه نداره؟ منو نمیگم، من دارم بر طبق مبنای آقایون دارم میگم. میگم اینها چرا دارن فرق میذارن؟ در صغیره میگن نفقه ندارد، در اینجا میگن دارد. من میگم این به حرف با هم سازگار نیست، یا هر دو رو بگو ندارد یا هر دو رو بگو دارد. این که فرق میذاری، میگی صغیره ندارد مریضه دارد، این برای چی؟
شاید بخاطر عدم معرفت.
خب این هم همینطوره، اونجا قدرت عقلی نداره، اینجا قدرت شرعی ندارد، قدرت شرعی ندارد و فقدان قدرت شرعی مانند فقدان قدرت عقلی است، فرقی نمی‌کنه. و اما این دلیل بعدی، امر به معاشرت به معروف در کلمات صابریاز بود، فرمود نفقه دارد به خاطر امر به معاشرت به معروف. چه ربطی در امر به معاشرت به معروف به وجوب نفقه زوجه؟ امر به معاشرت به معروف حد اکثر این است که به زوجه، به زوج بگوید در جایی که زوجه قدرت ندارد، نمیتواند تحمل کند استمتارات، چنین مطالبه ای از او نکن. مطالبه استمتاع از او نکن، چون اگه ازش مطالبه بکنی این با معاشرت معروف سازگار نیست. اما این که بگیم شرطیت نفقه را ساقط می... شرطیت تمکین در نفقه را ساقط میکند، این چه ربطی به امر معاشرت معروف داره؟ کی گفته نفقه دادن بدون تمکین در این حالت از مصادیق معروف است؟ اینا کجا آوردید؟ این اول کلام، اینو ما میخواییم همینو ثابت کنیم. شما داریم مصادره مطلوب میکنیم. ما بحث از ادله شرعی میکنیم اینجا، بحث عرف نداریم، بحث ادله شرعی است. آقا تعیین مصداقش هم همینه، این که باید نفقه بدهد که عرف نگفته، شارع گفته. شارع هم مبنای آقایون این است که در دلیلش وجوب نفقه را مشروط کرده به تمکین. خب این زن تمکین نداره، پس نباید نفقه داشته باشه. اما اون چیزی که شیخ ذکر کرد در تعلیلی که در کلماتش بود، در مقام فرق بین مریضه با صغیره، فرمود وجهش این است که در مریضه استمتاع از طرق دیگر ممکن است، در صغیره ممکن نیست. خب این دوتا اشکال داره. اولا در صغیره هم در برخی از صور استمتاع به غیر وعتی در برخی از حالات ممکن است، مثل صغیره مراهقه که در کلمات شهید ثانی هم بود. ثانیاً لازمه این استدلالی که آورده اینه، اگر این زن به نحوی مریض باشد که هیچ گونه استمتاع از او ممکن نباشد، در این صورت باید بفرماید نفقش ساقطه. مثلا فرض کنید یه مریضی مصری داره، بردن یه جایی توی بیمارستان جایی قرنطینش کردن، گفتن یه سال دو سال این باید در قرنطینه باشد تا حالش خوب بشه، امکان هیچ استمتاعی از او نیست، اونجا رو چی میگید؟ پس باید قائل به تفصیل بشید. چرا تفصیل ندید در مسئله؟ همینطور فرمایش شیخ در مورد عیوب موجب فسخ که فرمودند اگر عیوبی داشته باشد که از موجبات فسخه و زوج فسخ نکند و اختیار کند بقاء زوجیت را، باید نفقه هم بده. این هم حرف درستی نیست. اینا دو تا مسئله است. یک، زوج حق دارد فسخ نکاح کند یا اختیار کند بقاء نکاح را، این یه مسئله. دو، نفقه زوجه بر زوج در صورتی واجب است که تمکین کند. این که در فرض اول اختیار کرده است بقاء نکاح را، این ملازمه ندارد با اینکه حالا که اختیار کردی پس نفقش رو هم بده، چه ملازمه است؟ میگه اختیار این که این زوجه من باشد در اختیار منه، من اختیار کردم اصل زوجیت را، نه اینکه اختیار کرده ام زوجیت همراه با نفقه را، من اختیار کرده ام اصل زوجیت را، این زوجه منه. اما حالا که زوجه شد چه حقوقی دارد؟ میگه برای حقوقش میرم سراغ دلیل شرعی. دلیل چی میگه؟ میگه اگه تمکین کرد نفقه بده. آیا تمکین دارد؟ نه، پس نفقه هم نداره. این مثل این میمونه بگی حالا که تمکین کردی، حالا که اختیار کردی زوجیت را، پس دیگه حق طلاق هم نداری. چه ربطی داره؟ اختیار کرده زوجیت رو، دو هفته بعدم طلاقش میده. اینا ارتباطی به هم نداره، ملازمه بینش نیست. بکن
با ترجمه می رسید توانایی نداره
باشه.
اصلا یه اون اصلاحاتی که ما داشتیم قبل از راجبه بحث زوجه،
اون اطلاقات در صغیره بیل کمرش خورده بود. آقا دست داشت، میگم من بنابر فرمایش و حضرات دارم میگم. ببین قاطی نکن مسئله رو. فرض رو بر این گذاشتم که حرف اونها تمام در صغیره، من میگم بنابر اون مبنا اینجا نمیتونی یه چیز دیگه بگی. یه وقت من اصل مبنا رو قبول ندارم، نه در صغیره قبول دارم نه در مریضه. یک وقت مبنا رو میپذیرم، بعد از پذیرش مبنا دیگه نمیتونم بیام توی مسئله دیگه خلاف اون مبنا حرف بزنم. اگه اون مبنا رو پذیرفتی تا آخرش باید بری. چه وجهی دارد در این مسئله برخلاف اون مبنا حرف بزنی؟ اشکال من اینه. من نمیخوام بگم مبناشون درسته، من که این مبنا رو قبول ندارم، فلذا در صغیره هم گفتم که نفقه دارد. من علل مبنا دارم اشکال میگیرم، میگم اگر این مبنا رو پذیرفتیم اینجا هم به همان مبنایی که پذیرفتید ملتزم باشید. فلذا مطلبی که کاشف اللسان فرمود در اشکال به قول به استحقاق نفقه به نحو مطلق، گفت آقا مطلقا نگید که این نفقه دارد. اگر زوج امتناع کرد از باقی استمتاعات دیگه نفقه ندارد. بله این حرف حرف درستیه، بنابر مبنای اصحاب این اشکال بهشون وارده. بلکه گفتیم بنابر مبنای اصحاب مطلقا باید بگیم این زوج نفقه ندارد، ولو از باقی استمتاعات هم من نکرده باشد. بنابر مبنای اونها مطلقا باید بگیم نفقه ندارد. البته صاحب جواهر در اشکال بر مدعای کاشف اللسان اینطور میگه بل العادت و قاضیتم بذالک و انتعذر علیه سائر وجوه الاستمتاع. میگه حتی اگر استمتاع به هیچ نحوی از این زوج ممکن نشد، بازم عرف عادت میگه نفقه او ثابت است. لکونها زوجتن غیر مقصره فی ما وجب علیها من حقوق زوج بعد فرض معذوریتها شرعا. بر طبق مبنای صاحب جواهر که ایشون عرض کردیم مبنای قوم رو قبول نداشت، میگفت تمکینو من شرط نمیدونم. چیو شرط میدونم؟ طاعت رو. طاعت هم چگونه معنا میکرد؟ میگفت طاعت یعنی این که در اون مواردی که شرع به زوج گفته اطاعت کن، در اون موارده، در غیر اون موارد ما طاعت نداریم. بنابر مبنای ایشون این اشکال وارده. بله درست، اما این طبق مبنای خود صاحب جواهره، نه طبق مبنای اصحاب که تمکین و شرط میدونن. اگه تمکین و مثل اصحاب شرط بدانیم و عرض کردم در شرطیت و شرطیتش برای وجوب نفقه هم اهلیت زوجه را مدخلیت براش قائل نشویم، باید بگیم نفقه در این حالت ثابت نیست. مگر کسی اینطور بگه که کاشف اللسان و صاحب جواهر یه چیز دیگه دارن میگن. چی میگن؟ اینا دارن تمسک میکنن به عرف و عادت. یعنی چی تمسک به عرف و عادت؟ اینجا چه جای تمسک به عرف و عادت؟ وجه کلامشون اینه، میخوام بگن کسی که زن میگیرد از اول معلومه بالاخره در برخی از اوقات این زن مریض خواهد شد. جماعت که نیست که، انسان دیگه، انسان مریض میشه. از اول معلومه که بالاخره ایام مریضی هم در طول حیات زندگی مشترک وجود خواهد داشت. پس این مانند این است که یه شرط ارتکازی بوده در حین عقد، مبنی بر این که اگر در ایامی که این زن مریض است نفقه دارد، عرف و عادت این گونه حکم میکنن. مثل این که در حین عقد یه شرط ارتکازی وجود داشته که آقای زوج شما قبول کرده ای که این زن برخی از ایام هست که مریض است و در اون ایام قدرت بر تمکین ندارد و پذیرفته ای که در اون ایام نفقه او را بپردازی. عرف و عادت چنین چیزی را به عنوان شرط ارتکازی در ضمن عقد میان داخل میکنه. اما در این صورت اون وقت باید قائل به تفصیل شد. تفصیل چیه؟ تفصیل اینه هر عذری که عرف و عادت عروض آن را سبب سقوط نفقه نداند، اون وقت با عروض آن نفقه ساقط نمی شود. اما اگر عذر به نحو غیر معتاد، غیر عادی است، مثلا یه زنی است 20 سال مریضه، از دو روز بعد عروسی یه دفعه این مریض شد، 20 سال هم از مریضه، این دیگه یه امر عادی که نیست که بگیم عادتا این اتفاق می افتد. پس باید در این موارد، در موارد خلاف عادت قائل بشید به این که نفقه ندارد. بگید اگر عذر از مواردی باشد که عرف عادت اونو معمول میداند، میگه این عذر عذر معمولیه، معمولا در زنها پیش میاد، بله، مثلا مثل حیض، مثل مریضی های معمولی. اما اگر از مواردی است که خلاف عادت، مثلا رخ دادنش معمول نیست، یه امر غیر معمول، نادر، از اینجور چیزا، اونجا باید بگید دیگه نفقه وجود ندارد، در حالی که شما مطلقا میگید نفقه هست. پس این استدلالم با این اطلاق سازگار نیست. این مطالبی که تا اینجا گفتیم همش بر اساس چی بود؟ مبنای اصحاب در مسئله بود. اما بر اساس اون چیزی که ما خودمون اختیار کردیم به عنوان مبنا، چون ما گفتیم تمکین شرط نفقه نیست، نشوز مانعه، و در این موارد زوجه نشوز ندارد چون عذر شرعی دارد، شارع داره بهش اجازه میده که تمکین نکنه، بنابراین نفقه هم ثابت است. طبق مبنای ما اشکالی در ثبوت نفقه نیست، بلکه حتی در فرض اشتراط تمکین هم، چون ما عرض کردیم که اشتراط آن در چه صورتی است، در کدام موارده، در مواردی که امکان توجه امر به تمکین به زوجه وجود داشته باشد و زوجه اهلیت عقلی و شرعی برای این مطلب داشته باشه، و در این موارد چنین امری به زوجه متوجه نیست، پس میتونیم بگیم در این موارد حتی اگه تمکینم شرط بدانیم باز هم نفقه زوجه ساقط نمیشود. پس در این موارد بر طبق آن چیزی که ما اختیار کردیم، چه نفقه را شرط بدونیم چه نشوز و مانع بدانیم، نفقه ساقط نیست. اما بر طبق مدعای اصحاب که تمکین و شرط میدونن ولو در غیر کسی که اهلیت برای تمکین دارد، حرفشون با این مبنا در اینجا سازگار نیست. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.